بسم الله الرحمن الرحیم. از این برام کل عرفان یعنی شناخت اسماء الله به ذات حضرت حق کسی را دسترسی نیست. هر آن کس بخواهد تا حد اعلا خدا را بشناسد باید در اسماء حضرت پروردگار نظارگر باشد و تفکر کند. و عرض شد در جلسه قبل که اسماء ارائه ظهور در عالم دارد، یعنی ما شب و روز هم در درون خیشتن هم در برون خیشتن با اسماء حضرت پروردگار سر و کار داریم و به اسماء کلتی مدعت ارکان کل شیء. اسم هو ضمیر غائب حضرت حق تعالی را بعضی گفتند اسم اعظم است. بعد شد که کلمه هو از جان برمی آید، هیچ لفظی در هو به کار نمیره، اندام صوتی شما در هو به کار نمیره، یعنی برای هر کلمه از ابزار صوتی که حلق باشد و زبان عضله زبان باشد و سقف دهان باشد و دندانها باشد و لب باشد شما استفاده میکنید. الا هو از عمق جان بیرون میاد. هور بعضیا معتقدن که اسم اعظم حضرت حق تعالی است و جان با هو سر آشنایی دارد. آه اینن مثل هو هست، نه آهی که بنده میگم، آهی که در حزن از جان ناخودآگاه بیرون میاد، هیچ عضو درش به کار نمیره. و حدیث هم داریم آه باز از اسماء الله هست. حالا آنچه که مورد نظر است اسم الله است که ام الصفات است، ام الاسماء است. الله ما آشنایی داریم که اسم ذات حضرت حق تعالی است. کل اسماء ذیل الله قرار میگیره، یعنی تصور بفرمود که ام گفتن ام الاسماء، همه اسماء از تو شکم الله بیرون میاد که حالا تعدادش مختلف در احادیث. در مجموع وقتی که بالاترین سندی که ما داریم دعای جوشن کبیر که میدونید هزار اسم خدای تعالی مطرح میشه و در هر بندی صد بندی که هست ده تا از اسماء اونجا مطرح هست. حالا کلا عزیزان بدانن که خود الله دو صفت ازش بیرون می آید که عام است، فراگیر است، یکی رحمان است یکی رحیم است. که حدیث هم داریم کل عالم با بسم الله الرحمن الرحیم درست شده است. فرمایش جناب امیرالمومنین است که خدای تعالی عالم را با بسم الله الرحمن الرحیم آفرید و انا نقطه تحت باء بسم الله، من نقطه زیر باء بسم الله هستم. این فرمایش جناب امیرالمومنین است که خب همینم خودش دریا بحث دارد. اما خود عالم با بسم الله الرحمن الرحیم آفریده شده، یعنی خود عالم هستی ظهور دو اسم حضرت الله هست که رحمان و رحیم باشه. انشاءالله یه الفاظ قرآن هست که ما می نویسیم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خداوند بخشنده مهربان. نیست تو هیچ زبانی قرآن قابل ترجمه نیست، ترجمه های تحت لفظی قابل اصلا شناخت مفهوم قرآنی نیست. برای مرحله ابتدایی خوبه، برای مرحله اولا خوبه. ملاحظه فرمودید که در تفسیر همین سوره شریف حضرت امام خمینی قدس الله سره و شریف چهار جلسه تو تلویزیون صحبت کردم که واقعا بسیار جالب بود، متاسفانه ترک شد و ایدن چاپش کردن خیلی بد برای که این کلمات خواستن تغییر ندن، جمله اشکال داره. بعد از چهار جلسه ایشون ترتیب شد، بنده شنیدم 700 نامه برای امام اومده که آقای حرفا رو پول تلویزیون نزنید. بعضیا گفتن به درد کل مردم نمیخوره، بعضیا گفتن اصلا غلط. حالا کلا میخوام بتون از کنم او بعد عرفانی که او بزرگوار داشت، حتی افق پیچلی آن بزرگوار مورد نظر بعضیا که خوش مقدس هایی که همیشه مزاحم بزرگان بودن بوده است. ایشون ترک کردن. این چاپ شده، چهار جلسه، احتمالا به نظرم 60-70 صفحه است. ایشون هنوز تو کلمه بسم الله الرحمن الرحیم است. یعنی میخوام عرض کنم بسا اگه واقعا 10 جلسه دیگه هم میگفتن، معنی بسم الله الرحمن الرحیم تمام نمیشد. که کلن بدانیم داستان خیلی عظمت داره، بسعت داره. این باز به اندازه فهم بشری، خدا داند که در اسرار قرآنی چه خبرها باشه. که حدیث هم داریم که قرآن در 7 بطن داره، این ظاهرش بطن اولا و کلن اسراری که در قرآن است بسا بزرگان هم دسترسی بهش ندارن. تا در بعضی از احادیث 70 بطن مجلسی اول شادی دفعه عرض کردم، ایشون می‌نویسه که من هر آنگاه قرآن می‌خوندم و می‌رسیدم به آیه لقد کان فی رسول الله اسوةٌ حسنة، اش در چشمام حلقه می‌زد که ای کاش من تمام جزئیات اخلاق رسول الله می‌دونستم. که عیناً پا می‌ذاشتم جلوی پای ایشون، خدای تعالی که فرموده برای شما مسلمانان در وجود جناب رسول الله اسوه نمونه الگوی نیکویست که ترکیب بدید زندگیتون با زندگی رسول. ما در تمام جزئیات اطلاع نداریم، خیلی چیه کلی به ما رسیده. عشق تی چشمام جاری شد. یک شب بعد از تهجد مشغول خوندن قرآن بودم، باز به همین آیه رسیدم، دوباره عشق در چشمام جاری شد. یه دفعه حال دگرگونی برام ایجاد شد و ملهم شدم که جناب رسول الله تشریف آوردن تو اتاق، نوری وارد اتاق شد و من از خود بی خود شدم. ایشون آمدن نزدیک فرمودن تو چته، چی میخوای؟ گفتم آقا من هر وقت به آیه میرسم ناراحت میشم از این که همه جزئیات اخلاق شما رو نمیدونم. ایشون فرمودن این چیه جلوت میخونی؟ گفتم آقا قرآن است. فرمودن این اخلاق منه. اینه گفتند و محو شدم. بعد از این واقعه من قرآن که میخونم از قرآن یک چیه دیگه میفهمم. اصلا ایره برای تو پاس کردم که بدانی که تنها معانی قرآن اینا نیست که توی تفسیرها نوشتن. حتی حالا یه آدم بوده که اهل تفسیر بوده، اهل ترجمه تحت لفظی نبوده، اما میگه یک واقعه رو من برات تشب کردم، پرده برداشتم که بدانی یه خبره دیگه تو قرآن. بگذاریم. الله ام الاسماء رحمان و رحیم. حالا صفاتی که از ذات الله بیرون میاد یا عمومیست یا خصوصیست. یعنی تجلی صفات یا شامل کل موجودات هست یا نه خیر شامل بعضی هست و بعضی نیست. صفاتی که شامل کل موجودات هست صفت رحمانی گویند. اولین تجلی صفت رحمانی هستی است. هر چی که میبینید هستی. کی هست؟ شرد حضرت رحمان. یعنی نیست موجودی که شما بشناسید و خارج از هستی باشه. هر چی هست هستیه. پس وجود تجلی اسم رحمان است. و رحمتی وسعت کل شرد. حالا ریز ریز بحث همین اسمایی که در دعای شریف کمیل آغاز مطرح میشه یه کمی آشنا بشه. فقط دعای کمیلی که میخونیم اگه واقعا بخونم تو همین قسمت پراز اولش بحث بکنی جلو نمیتونید بری، اما میخونیم رد میشه. یه آیه قرآن از رحمتی وسط کل شد. اول دعای کمیل میپرمون اللهم اینی اسألک برحمت کلتی وسعت کل شد. اشیاء عالم هستی از کهکشان ها بگیرید تا یه مورچه تا یه سلول، کلن هست یا نیست. ما با هستی سر و کار داریم. هستی خوبه یا بده؟ همه از هستی لذت میبرن، همه دلشون میخواد باشن. از نیستی که ما بیزاری، مریض هم هست دردم میکشه، همه دلش میخواد باش. ما از نیستی بیزار. حالا هر چی میبینید هسته که هستی رحمت هست. بنابراین کل هستی ظهور اسم رحمان است. اما از این هستی از مجموعه موجودات و مخلوقات حضرت پروردگار همه به کمال میرسن یا نمیرسن؟ آن صفتی که برای کمال بخشیدن به موجود مطرح می شود او رحیم است. این دوتو ام الاسمایی که کل عالم فرا گرفته. حالا سایر صفاتی که از حضرت حق تعالی می خونید از این دوتو صفت می آزیدیم. این را عرض کردم صفاتی است که پایه و اساس صفات حضرت حق تعالی است. حالا چجوری از این صفت می آزیدیم؟ مثالی عرض کردم که اگر فرض کنید میگن آب فلان کس ادیب است، این صفت ادبیاتش خوبه، حالا ادیب شامل میشه که آه این لغت بلد باشه، سرپنه بلد باشه، عرض میکنم تجوید بلد باشه، کل برنامه های نثر و نظم و عروض و قافیه و همه اینا میفته زیر کلمه ادبیات. در کل صفات میاد ذیل یا صفت رحمانی یا صفت رحیم. چهار تا اسم دیگر حضرت پروردگار است که تجلیش با همه موجودات هست، یعنی ظهورش. عرض کردم ما در اسماء غرقیم. نه تصور کنید یک خدای است بالای آسمان ها نشسته در نگاه ما میکنه، یک خدای تورات، خدای قرآنی اصلا در عالم لا اله الا الله الملک الحق المبین، مبین آشکار، خدایی که الان شب و روز هم با شماست هم با بیرون شماست، هم یک سر سوزن از عالم هستی خارج از اونیست. هو معکم اینما کنتم اقرب الیه من حبل الورید اینما تولو وجوهکم فثم وجه الله. هر که نگاه کنی خدا رو میبینیم. چگونه خدا رو میبینیم؟ اسماء حضرت حق میبینیم. اسماء حضرت حق حواست باشه ماده نیست، جسم نیست، کلن انسان معانی اسمایی که شب و روز سر و کار دارید این ذات حضرت حق تعالی است. حیات چی؟ از اسماء حضرت حق هو الحی، حی اوه، حیات هر جا هست ظهور کلمه حیه. یه مورچه ظهور حی است، حرکت کهکشان ها ظهور حی است، خود شما هم ظهور حی هستید. حالا حیات میبینید یا نمیبینید؟ حیات یه چیزی که تو دستتون بگیرید. اما معصوم میفرمان هوا حیات و کل شهر. دیدیش یا ندیدیش؟ یعنی حیات درش میکنید یا نمیکنید؟ حیات خود خدا. حالا ظهورش تجلیش به صورتهای زیهای در میان. به صورت حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی، حیات فرشتگان. حالا تو عرفان که کل اشیا حیات داریم. منطقه ما برای جماد حیات قائل نیستیم از نظر علمی، ولی از نظر عرفانی ما من شاین لا یسبه و حمده و لاسن لا تفقهون تسبیح. اگه اینا حیات نداشتن هیچ وقت تسبیح هم نداشتن. حالا در اون بعد بحث نداریم. حالا ما شب و روز در اسماء حضرت حق قوته بریم، دنبالش نمیخواد بگردید و هر طرف که نگاه کنید اسماء حضرت حق میبینید که حالا اسماء خود ذات حضرت حق است، خارج از اونی. چند تا نکته، یکی راجع به عرض کردم هر موجودی که میبینید یک اول داره، نبود بود شد. دیروز آقا پسری چاتم باشم ما تو دفتر گفت خدا رو چیه کجا نشونم میگی؟ خدا رو نشونم بده. خدا به همین زودی میخواد تو دفتر اینجا نشونه بده. چند سالته؟ چند سالته؟ گوه 18 سالمه. گفتن 19 سال پیش ازی کجا بودی؟ گوه ایچی؟ گفتم کی آورده؟ مادرت یا بابا؟ گونم دونم. گفتم میتونی به مادرت بگی یه چشم بساخت؟ میتونی به بابات بگی یه قلب بساخت؟ همه عالم جمع بشن میتونن بسازن؟ قلب داری؟ چشم داری؟ ریه داری؟ کویه داری؟ اینا رو کی بهت داره؟ او خدا اگه پیداش کردی؟ یعنی راه نزدیکه، ما دوری. این مسئله در قرآن خیلی مطرح. اولا یذکر الانسان انا خلقناه و لم یک شیئا. آیا انسان متذکر این نکته نمیشه که نبودی چیزی ما تو رو آفریدیم؟ خب این که همه میفهمم، جز واقعا هر چی یه سال بری جلو تا تولد چه چیچی بودم. خب حالا کی این رو ساخته؟ ای که الان ناظرش هستی، داری دارایی های تو هست. اگر که آه بابام بگو آخواهش میکنم بابا تو بگو یعنی نخ مو بسازه. نگریه بسازید. میتونید تو عالم هم تا حالا ساخته نشده، جا به جا دارن میکنن، کلیه رو میذارن، مالی بیمار مرده رو میذارن توی بدن، اما نتونستن کلیه بسازن، نتونستن قلب بسازن. حال بابای تو میسازه، مادر تو میسازه، کلا از کردن هر چی پس یه اول داره که قبل از خودم بود یه علتی که من معلول آفرین، خب اول یا آخری داره که میبرتش، یه ظاهر داره که الان این بدن یه که تو آینه میبینیدش، یه باطن دارید که ملکوتتون و عالم امرتون و روحتون هست. این چهار امر با تمام موجودات عالم هست، ملکوت حتی با جماد هم هست. اولا ینظر و ملکوت از سماوات و الارض، خدا می فرماد عالم ملکوت، سماوات و الارض ملکوت داره، با همه چی هست. این چهار تا صفت، صفت حضرت هست تعالی هست، از باز امهات صفات که در این آیه شریف هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا دو اسم دیگر است که مبدع و معید، ایجاد کننده و محل بازگشت، از آنجا که آمدن به همانجا باز میگرد. نبودی از کجا اومدی، لابد یک خالق داشتی، یه رازق داشتی، اون مبدع تو. روزی هم که بازگشتی نیست نمیشی، به سوی او باز میگردی. بله، که کلن انا لله و انا الیه راجعون، یا هو یبدع و معید و الالله تسیر الامور. اینا آیاتی است که مبدع و منشأ و بازگشت هر موجودی رو مطرح می‌فرماید. اینا چند تا از اسماء حضرت حق که همه در تجلی ذات الله مستتره. اینجا یه مثالی عرض بکنم برای که کثرت اسماء شما رو به از توحید خارج نکنه. هزار اسم آمد اما چند تا خداست؟ یه خداست. تصور بفرمید او جلسه مرز کردن، فرض کنید یه خانمی یه آقای نقاشی بلده، مجسمه سازی هم بلده، پزشک هم هست، خیاط هم هست، ده تا صد تا حسن دیگه هم از محاسن صفات داره. حالا چند تا شد؟ خانم، آقای خیاط، آقای نقاش، آقای مجسمه ساز، آقای هنرمند، آقای گلدوز، آقای مهندس، هر چی میخوای بهش بگو، یکی که بیشتر نیست. یعنی تعدد صفات از وحدت خارجتون نکنه. حالا همه اینا این همون ذاتوه. اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرمان کمال و معرفتهی نفی و صفات عام. ببینید با آشنایانتون که هستید، آشنا هستید، کاری به صفاتشون که ندارید. یه کسی بچهشی دوست میداره، حالا بچهش ده تا صفت داشته باشه، بچهشی دوست میداره، اصلا توجهی به صفاتش نداره. مثلا فرض بفرمود یه کسی شوهرش دکتره یا زنش دکتره، کاری به دکترش نداره. این بستگی، علاقه بستگی است، خود ذاتش دوست میداره. حالا او کسی که واقعا از نظر توحیدی کاملا قوی شد، اصلا این صفات برای معرفی اوست، وحدت ذات او صفات پذیر که نیست، هرچی از خودشه. و از این جهت بدانیم که صفات خارج از ذات نیست، این ذات هست. حالا البته گفتن صفت پیل یا صفت دیگر، ولی بدانیم که اصلا خدای تعالی برای شناخت توحید خدای تعالی کل صفات باید نفی بفرماید، نه اینکه ندارد، اما از وحدت خودش و صفاتش برخورداره که با حدودی در خودتون هم میری میبینید. یعنی علم شما با شما دوتا نیست، که این بحث اتحاد عالم و معلومه. یعنی شما هر چی یاد میگیرید نمیتونید بگید من امروز که آمدم اینجا علمم همرام نیبردم. آدم هر جا میره معلوماتش هم پاش. علتی چیه؟ علتی که معلومات با خودش متحد شده. صفات اکثرا درسته برای انسان حادثه، اما برای خدای تعالی حادث نیست، قدیمه. یعنی شما چیزی بلد نبودید، حالا چهارت کلمه منده بلد شدم، چهارت کلمه شما بلد شدید، اینایی که بلد شدیم الان با خودمون متحده. اما تفاوتش با صفات خدای تعالی اینه که اولا اینا جزئیه، ذره است در برابر صفات حضرت حق، ثانیا حادثه، یعنی نبود و بود شد. در ذات حضرت حق تعالی کمال و پشت سرش این ذات عزیزان دقت بکنن برای انشاءالله مسائل توحیدیشون. حالا وقتی که هو اول بعد میفرماد فردد ماهو اسفل از سافلی لچدم انسان را به پایین ترین پایین ها، بعد میفرماد حرکت کن به طرف حضرت پروردگار. سعود در عرفان آمدن گفتن چون مبدع بازگشتش معید، از همان نقطه ای که حرکت کردم به همان نقطه برمیگردم. تو عالم صورت شکل دایره این گونه است و در فلسفه هم ثابت شده که توقف وجود نداره، چون اگه شما یه راهی برید به خود برگردید حتما باید یه توقف داشته باشه. عزیزانی که راننده اتومبیل هستن میدونن یه ماشینی که داره میره امکان نداره که شما در حال حرکت دنده عقب بگذارید، برگردید رو بالا، امکان نداره، باید ماشین توقف کن. هر کس خواست از راهی که رفته برگرده حتما باید توقف کنه و توقف در عالم هستی وجود نداره مطلق. چون توقف وجود نداره و از همون نقطه که آمدیم به همون نقطه هم برمیگردیم، آمدن در صورت ظاهر ترسیم کردن که این حالت حرکت حالت دائره‌ای است. و وقت خدای تعالی میفرماد فردد ناه و اسفل از سافلین، معلوم میشه ما هممون یک قوس آمدیم 180 درجه از ساحت حضرت مبدع سقوط کردیم. حالا فرموده سیر و سلوک حرکت کو بیو سار او الی مغفرت من، در جای دیگه سابق او، نه تنها سرعت بگیرید بلکه با هم سبقت هم بگیرید. تو دارایی، تو مالیات، تو خونه، تو مقام، تو پست سبقت نمیخواد بگیرید، اما در راه خدا سبقت بگیرید. سابق او الی مغفرت من را. حالا هر کی از نقطه 180 درجه که قوس نزولی هست حرکت کرد سالک الالله، 5 درجه رفتی، 6 درجه رفتی، تا برسد به فرمایش حضرت پروردگار نسبت به جناب رسول الله صلی الله علیه و آله صلوات. فکان قاب قوسین او ادنا، او ذات بزرگوار چی کرد دو قوس را، بلکه بازم بیو نزدیکتر که عرض کردم تو او ادنا حرف خیلی هست و قابل گفتن نیست. آنچه مسلم است یعنی گفتن فرمایش جناب امیرالمومنین علیون ممسوسون فی ذات الله و برای جناب رسول الله این گونه است. چون دیگه بعد از 360 درجه دو قوس تمام شد، او ادنا چه معنی داره؟ حالا کلن عرض کردم جالب این است که رفیع و درجات که در همین آیه فکان قاب قوسین، حالا ما که دسترسی به اون نداریم، اون معراج بزرگوار بود، اما فرمود ای مؤمنین از صلات و معراج المؤمن، تا من میخوای بیای همین نماز برد معراج. نماز اگر واقعا نماز باشه یک معراج است برای آنهایی که صلات قربان و کل تقی، نزدیک شدن هر بنده پرهیزگار به طرف حضرت پروردگار با همین سفینه فضانورد نمازه. نماز سریع ترین سفینه فضایی برای قوس سعودی انشاءالله، به شرطی که نمازمون نماز باشه. من یخرج من بیته، از فرودگاه حرکت کرد، از خونه نفس اومد بیرون. من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. کسی از خونه نفسش اومد بیرون نمی فرماد چقدر را رفت، می فرماد به طرف خدا و رسول حرکت کرد، مرگش رسید، بر خدا وارد میشه. حالا اینکه عرض کردم خدا کنه آدم روش بره به طرف خدا، خدا کنه آدم عدول از طرف خدا نکنه، نظرش از خدای تعالی برداشته نشود. صوفی می رفت اندر راه، زود در میان راه آوازیشی، کان یکی گفتن گبین دارم بسی، می فروشم سخت ارزان کو کسی. صوفیش گفتا که ای مرد صبور، می دهی چیزی به هیچی؟ گفت دور، کس به هیچی کی دهد چیزی به کس. تو مگر دیوانه ای ای بلهوس؟ داره میره، پولی هم تو جیبش نیست، صدا میزنه که عسل داریم، عسل عالی، خیلی هم ارزون میدیم، خیلی خیلی ارزون. آقای عسل فروش، من هیچی پول ندارم، شمایی که خیلی خیلی ارزون میدی، مفتکی هم میدی؟ گفت من دیوانه هستی، گفتیم ارزون میدیم، اما مفتکی به کسی نمیدیم. حاطفش گفتا که ای صوفی درا، یک قدم، مرادم بیار، یک قدم زنجا که هستی برترا، تا به هیچی ما همه چیزت دهیم، ور که خواهی باز هم نیزت دهیم. در خونه خدا اینجوریه، از قدم نمی فرماد چند درجه بیا بالا، می فرماد رود بیاد به طرف خدا، می فرماد از خونت حرکت کن، از اینجایی که نشستی از 180 درجه حرکت کن. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره الالله صلی الله علی محمد. منازل السائل، بحث امروز من هم باز خشوع، دقت بفرمایید که جلسه دوم مثل این که راجب خشوع هست. خب باز فرمایش خواجه، درجه اول خشوع اطاعت از امر خداوند و تسلیم شدن در برابر اوامر او می باشد، اما درجه دوم این است که سالک مراقب علل و آفات نفس باشد و هر ذی فضلی را بر خود مقدم دارد و آماده باشد تا به فناء کامل نائل آید. تا اینجا متن منازل السائلین توضیح از کردم. قسمت اولش قبلا عرض شده که فرمودند خشوع را سه باب است. باب اول رعایت امر و نهی حضرت پروردگار، یعنی آنچه خدا گفته نکن نکن، آنچه خدا گفته بکن بکن و بترسم. خشوع یعنی ترس، ترس داشته باشم که در انجام اوامر حضرت پروردگار واقعا کوشا باشم، چون بندگی نمی سازد با خودسری، اگه بندگی امر مولا رو باید اطاعت. این سخن شاید تکرار باشه، سهل توستری میگه بندگی خریدم به خانه آوردم، گفتم چه نامی؟ گفت تا چه خانی، چه خوری؟ تا چه دری، چه پوشی؟ تا چه آری، چه خواهی؟ خب بنده رو با خاص چه کار؟ از چی گذاشتی جلو اون میخورم، من لباسی میداریم میپوشم، چی میخوری؟ من چه کار دادم که چی باخوام؟ این میگه یه شب تا صبح گریه کردم که اگه این بندگی رو بلده من کیم در پیشگاه حضرت. حالا بندگی آن است که انسان واقعا قبول داره مولای دارد که خالقشه، رازقشه، مبدعشه، معیدشه، قیومشه، مبدعش، مرجعش، هر چی گفت چشم، جز مهر نیست، جز هدایت نیست. این مرحله اولا عرض کردم، بیش از این نیاز نیست. مرحله دومش میفرمان خشوع از چی؟ از چی بترسم؟ میفرمان از خودت بترس. اعدا ادوبک ادوبک بین جنبه، از این نفسم بترس. دلم میخواد بنده که خدا رو بکنم، ولی یک کافری در درون من هست که نمیذاره من بنده که خدا رو ازش بترس. مرحله دوم، منزل دومه خشوع، خشوع از نفس است. برای ترس از نفس اول باید شرافت و قداست خود را دریابید. یعنی بایزید با یه نفر داشت میرفت تو بیابون، بایزید کفشش گذاشت سرش خوابید، یه همینطور قدم میزد، چرا نری خوابید؟ گفت میترسم. از چی میترسی؟ یه هزار دینار طلا هم روی من هست، از دوزا میترسی؟ یا بی بگیر بخواب بسپار دست خدا، دید نخیر هم تو قدم میزنه و برشد، گفت بریش دست من، داد دست این انداخت هزار دینار تو چا، گفت راحت بگیر بخواب، رستی از چه کنم چه کنم. ببینید کجا آدم میترسی؟ باید از این چیز تو پول تو جیبش نبود نمیترسی، راحت بود. او بنده خدا که پول داشت میترسی، رو قیمت سرمایه‌شه. اگه من بفهمم که من سرمایه دارم، سرمایه عظیمی که باید با این سرمایه ابدیت زندگی بکنم و سرمایه عمری که خدای تعالی روح نفیسترین مخلوق خودش در من دمیده، از روح انسانی شریفتر خدا مخلوقی نداره، این با منه با شماست، یه همچین گوهر نفیس انسان داره، جزد عظیمی هم در کنارشه و اون نفس اماره است که ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. پس لازم است که اول انسان خود را بشناسد. وقتی خود شناخت میفهمه که حیفه این گوهر نفیس از سبتشون خاکبازی بکنه، از سبتشون تو آلودگی ها خودشو بندازه، از تلا نفیستر، از بلریان نفیستر، چجوری خودشو در این دار طبیعت ضایع نکنه. سخن جالبی از احمد جام هست، می‌فرماد اگر کسی تو را بترساند که بعداً ایمن شوی، به از آن کس که تو را ایمن کند و بعداً بترسی. دوست آدم می‌ترسونه، دشمن آدم نمی‌ترسونه، این برخلاف آنچه که مردم می‌پندارند. تصور بفرمایید یک اتومبیل خریدید برای بچه‌تون، اتومبیل داد دستش، ایشون حالا می‌خواد تشریف ببره با اتومبیل تهران، تو چی بهش می‌گی؟ آپا تو بگذار رو گاز، برو از هیچی هم نترس. یوری میگه دایی امکان نداری، هم چرا دوستش میداری؟ بابا حواست باشه، راه خطرناک ها، تو راه دره خیلی هست، نشیب و فراز خیلی هست، تصادف خیلی ها، مردن ها، ای به ترسوندیش. اگه ترسوندیش اول دلالت داره که شما دوستش میداری، ثانیا این ترسو بهتر از این که فردا بگه آه من پام گذاشتم رو گاز رفتم همونجا از بین رفت. امروز دیدم تو روزنامه خبر اصلی دیدم 4 تا با هم چله شون بودن خانواده، 4 تا با هم عرض کردم توی اتومبیل چه خب. حالا یا اگر واقعا اینو میترسوندن و این بلا پیش نمی آمد بهتر بود، یا بگن آ برو دلت میخواد، اینو اگه قبول دارید که کار هر محبیه، خدای تعالی دوستت میداره که میترسونتت، از شیطان میترسونت. لا اقوین نهم اجمعین الا عباد الله المخلصین. و قال به عزتک، شیطان خداپرسته، شیطان کافر که رو غیرت خداپرستیش هم از که سجده نمیکنه، به عزت خدا قسم میخوره که همشون اقوا میکنه. دشمن قسم خورده نیرومنده که تا دامنه قیامت هم خدا وعده شده زنده با یه همچی دشمنی، آنتن گیرندش هم نفس انسانه، نفس اماره سر و کارش با گیرنده امواج شیطانیه. حالا این در درون ماست، فمن خاف از چی بترسم؟ اینجا یه آیه رو دقت بفرمود، من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. مقام نفس اگر شناختی، فمن خاف ترسید از مقام ربش، مقام ربش که با شماست، تجلی ذات حضرت حق با شماست، که روح شریف انسانیست، همه جان با شماست، بترس، خاف، میترسه، طبعا نفسش از هوا باز میدار. اگه توانستی بازداری، فإن الجنة هي المأوى، بهش جایگاه. این بحثا از کلم گاهی تکراریه، ولی هیچ جای قرآن 7 تا 8 قسم خدا نخورده الا در سوره شم. چی میخواد بگه؟ این همه قسم میخوری پروردگار، او هم حضرت پروردگار، دیگه شک نداره که حضرت دروغ نمیگه، نمیخواد قسم بخوری. ذات حضرت حق راستگوترین، اصدق الصادقین. چی میخوای بگی که این همه قسم؟ و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طغاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی اینجا مچ خدا میگه، سوگند آخر به نفس و الهاماتی که خدای تعالی بهش کرد، بهش فهمان کج کدومه راست کدومه. بهش فهمان چه صفت خوبه چه صفتی بده. راه هدایت غریزه انسان، دروغ خوبه یا راستی خوبه؟ اگه کسی پیدا شد بگه دروغ خوبه، خیانت خوبه یا امانت خوبه؟ یک کسی اگه تونست پیدا کنی تو عالم نقل مسلمون نیست، نقل ذات فطرت غریزه انسان است. فالحمها فجورها و تقواها. حالا این هدایت تکوینی، هدایت تشریعی هم مدر سرش، یعنی کتاب هم اومد، یعنی دستور دوم، ابلاغ دوم. فالحمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. نتیجه سوگند، هر آن کس این نفس تزکیه کرد مسلم رستگار. تأکید هم هست قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. ناامید شد آن کس که خود را رها کرد. عزیزان، رها کردن خیلی آسانه. دیدید جاده هایی که شخص نمیخواد ترمز بگیره، جاده صاف، اتوبان هایی که جنجال هم نباشه، پاش از رو ترمز برداره چقدر سریع میره. اما از یه جاده سربالایی با خود برید، راه خدا راه سربالایی، راه نفس راه سرازیری، اما راه نفس راه سقوط تو درست، راه سربالای خدای تعالی راه وصول به قرب حضرت حق تعالی و لقای اوست. او نیاز به مبارزه داره، او تون نمیتونید برید، اما جلوه ترمز بردارید، هر جمعه خود برید. نه چشم ترمز داشته باشه، نه گوش ترمز داشته باشه، نه زبان ترمز داشته باشه، نه گام ترمز داشته باشه، نه کام ترمز داشته باشه. یعنی یه انسانی که کلن کاری به مبارزه نداره. اما انسانی که اهل تقواست، در هر عملی که میخواد ازش صادر باشه، اینجا نگاه بکنم یا نکنم، این سخن بگم یا نگم، توی مجلس برم یا نرم، این خوراک بخورم یا نخورم، مولا چه فرماید؟ اینجا از کردم زحمت داره. یا ایها الانسان انک کادهون الى ربک کدهن فملاقی. ای انسان، باید زحمت کشی به سوی او، زحمت کشیدنی تا برسی به این ملاقات حضرت پروردگار. چند تا حدیث راجع به خشوع تقدیمتون میشه. اوحى الله الى عيسى ابن مريم يا عيسى حبلي من عينك الدموع ومن قلبك الخشوع وشهل عينك بميل الحزن اذا زهك البطالون. ای عيسى، ببخش به من از چشمانت اشک و از قلبت خشوع و ترس، و بکش سرمه حزن را در چشمانت، آنگاه که به خنده برمیخیزند مردم بطال بیهودگو. یه حزن بهش میگن حزن صف، یه حزن حزن بیپولی نیست، حزن عارفه. همین فرمان در چشمت یک اثر حزنی باشه، یه حزن از دوری پروردگاره. حالا کلن عرض کردم، باید ترسید از مقام حضرت پروردگار. فما اوهی الى موسا و هارون انما یتزین لی اولیایی به ذل و خشوع و الخوف الذی ینبت فی قلوبهم فیطهر علی اجسادهم. من زینت دادم، آراستم دل اولیاء خود را به خضوع و فروتنی و خوف، آنچه که می رویانم در قلب ایشان و پاک می شود به وسیله این خشوع و خضوع دلهای ایشان. بکا شعیب من حب الله عز و جل حتی اما. اقدر گریه کرد حضرت شعیب از خوف خدا تا کور شد. فرد الله عز و جل بصره، خدای تعالی چشمش بهش باز داد. ثم بکا حتی اما فرد الله بس. دفعه دوم همین صحنه شد، دفعه سوم همین بحث شد. فلما کان الرابعه اوحى الله الیه یا شعیب ان یکن هذا خوفا من النار فقد آجرتک و ان یکن شوقا الی الجنه فقد حبطوك فقال يا سيدي انت تعلم اني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا الى جنتك ولكن عقد حبك على قلبي فلست اصبر او اراك فاوحى الله جل جلاله اليه اما ذا كان هذا فمن اجل هذا ساخدمك كلیمی موسی بن عمران. دفعه چهارم خدا چه فیقت گریه میکنی؟ چهار دفعه کور شدی، ما چشم دوباره باز دادیم، شفاق دادیم، از چی گریم؟ اگه نظر از ترس جهنم است، ما قول به تو میدیم تو رو جهنم نمیبر. اگه بهشت میخوای، ما قول میدیم که بهشت به تو ارزانی بداریم. از چی قد گریه میکنی؟ فرمود پروردگارا نه از شوق بهشت نه از ترس جهنم، بلکه از فراق تو هست، وقتی اشتیاق به لقای تو دارم، گریم از این روز. خدای تعالی فرمود حال که چنین است، بنده صالح خود را به خدمت تو میفرستم کسی که چوپانی تو رو بکنه، در حالی که پیغمبر اولوالعزم زمان بشه، که بعدان داستان میدونید حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام در خدمت ایشون آمد و داماد ایشون شد، که این همین حدیث جناب مولوی منظوم کرده. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالم در شبان، که گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا. بانگ شعیب و نالش، وان اشک همچون جالش، چون شد زهد از آسمان آمد سهرگاهش ندا. گر مجرمی بخشیدمت، بز جرم آمرزیدمت، فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دا. گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان. در هفت بحر آتش شود، من در روم بحر لقا. گر رانده آن منظرم، بستست از او چشم ترم، من در جهیم اولاترم، جنت نشاید مر مرا. یعنی هم فرمایش امیرالمومنین تو دعای کمیلا، اصبر علا حر نارت فکی فصبر علا فرا، بپرسم جهنم شب تونستم به آتیش جهنم صبر کنم، اما ای پروردگار با فراقت خیر، از فراقت شکیبایی ندارم. جنت مرا بیروی او، هم دوزخ است و هم عدو، من سوختم زین رنگ و بو، کو فر انوار لقا. گفتند باری کم گری، تا کم نگردد مبصری، که چشم نابینا شود، چون بگذرد از حد بکا. گفت در دو چشمم عاقبت، خواهند دیدن آن صفت، هر جزو من چشمی شود، کی غم خورم من از اما. ور عاقبت این چشم من محرم نخواهد بود ماندن، تا کور گردد آن بصر، کنیست لایق دوست را. عزیزان، قرب حضرت پروردگار خوراک جان انسان است، به هر کجا برید آرامش پیدا نخواهد. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزیست روزش گیر شد. چو ماهی باش در دریای معنی، که جز با آب خوش همدم نگردد. ملالی نیست ماهی را ز دریا، که بی دریا خود و خرم نگردد. دل آدمی مثل ماهیست و یاد خدا مثل دریاست. اگه ماهی تونس بدون دریا حیات داشته باشه، دل آدمی هم بی یاد خدا حیات داره. هر که بیروزیست روزش دیر شد. او بدبخته هایی که از یاد خدا بهره ندارن روزشون دیر شده، رزقی از ناحیه آسمان ندارن. و به سماع رزق کن و ما تو از اون سرتون از تو آسمان نباشیم، وعده های حضرت حق برای شما جاری نمیشه. رزق حقیقی شما او رزق بدنتونه، دون آب دنیا. رزق واقعی جان شما در او طرفه. عاشقان را بود ز عشق رضا، راه ندارد کسی به سوی خدا، به ذاتش کسی راه ندارد، اما به اسمایش به عشقش همه عاشقان سرمستند. یعنی واقعا آنچه که مورد نظرتون هست انشاءالله دیدار اسماء حضرت پروردگار در همین عالم که عرض کردم، اگر این چشم باز بشه کل اسماء به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء ملازم میفرمود که در خود آیاتی که توجیه میفرماد بیاندیش یعنی نگاه اسماء الله بکن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء احیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض شمر لآیات لأولی الالباب. همه اینا برای نشونه است، اما چی؟ اولو الالباب، صاحب مغز، نه فقط نگاه مثل حیوان که داره میچره نگاهی سبزه میکنه، نگاهی یونجه میکنه، دستگاه کن چجوری ابر چجوری حرکت میکنه، ابر از کجا میاد، قوانینی که خدای تعالی در طبیعت وضع کرده، نگاه این قانونه، این قانونه رو کی وضع کرده؟ ابر میدونید وزن داره، بخار وزن داره، جاذبه زمین میکشتش. اگر یک کسی میگه آه هوا چطور است خارج نمیشه، هوا وزن داره، جاذبه زمین میکشتش. حالا وزن ابر گونه ایست که نتونه متصاعد بشه، در یک قسمت از جاذبه زمین قرار بگیره و حرکت کنه. بعد میفرماد تصریف ریاح، یه نیروی میخواد که ایره برانتش به اونجا که اراده حق تعالی است. شب میاد، روز میاد، عالم در گردش، این همه حرکت، این همه فعالیت، همه داریم کجا میریم؟ ایانه مرساها اومدن خدمت جناب رسول الله، آهی کشتیو کجا لنگر میندازه؟ قیامت، همه داریم میریم به طرف قیامت. آیا این همه آیاتی که در راه سیر قیامت پدیدار میشه جلو ما جای اندیشیدن نیست؟ خرامیدن لاجوردی سپهر، همان گرد برگشتن ماه و مهر، مپندار که از بحر بازیگری سراپرده این چنین سرسری، در این پرده یک رشته بیکار نیست، سر رشته بر کس پدیدار نیست. و صلی الله علی محمد المعلم.